یا که مربوط نور خورشید هست باعث تولید اوزون میشه. یعنی ما در تابستان به خصوص در مرداد ما با افزایش غلظت اوزون هم روبرو هستیم.
بسیار خوب، متشکرم. آیه دکتر، ما چه کار میتونیم کنیم به عنوان شهروندان؟
ببینید، ما تک تک ماها به هر حال نقش داریم. این اولین نکته که تک تک افرادی که در یک شهر زندگی میکنن نقش در افزایش غلظت آلنده ها دارن. خب حالا این نقشه میتونه سهمی باشه یا عمدی باشه، این دو تا موضوعی هست که باید از هم تفکیک بشه. ما دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی اینکه کمک بکنیم به اینکه منابع انتشار کاهش پیدا بکنه. دومین کار این است که بحث حفاظت فردی از خودمون و خانواده هامون رو انجام بدیم و دیگران هم ترغیب کنیم که این کار رو انجام بدن. در خصوص کاهش منابع انتشار، خب بحث این که ما اگر خودرویی داریم، اگر موتورسیکلت استفاده میکنیم، اینو به مراکز معاینه فنی مراجعه بکنیم، اون گواهی معاینه فنی رو بگیریم. اگر خودرویمون یا موتورسیکلتمون مشکل داره، خب باید بره تعمیرگاه و اصلاح بشه، چون در معاینه فنی میزان انتشار آلنده از اگزوز خودروها و موتورسیکلت‌ها بررسی میشه و خب این میتونه کمک بکنه. ما متاسفانه توی کشور 12 میلیون موتورسیکلت داریم که از این 12 میلیون در سال گذشته فقط 6000 تاشون گواهی معاینه فنی گرفتن. خب این واقعا این یعنی که ماها باید این مسئولیت و احساس مسئولیت بکنیم و انجام بدیم، با توجه این که این آلودگی هوا روی تک تک افراد و خود ما و خانواده ما و کودکان ما و حتی در واقع سالمندان و پدربزرگ‌ها و پدران ما هم تاثیر داره. این که باید یک موضوعی است که به هممون مربوط است. پس این یک مورد. اگر تو خونه موتورخونه در آپارتمان ها موتورخونه وجود داره که حالا این چیز درست نمی‌سوزه، خیلی بخوام عامیانه بگیم، باید بیایم معاینه فنی، گواهی معاینه فنی بگیریم و تو منازل ها تحت امکان و حال رعایت حالا دما رو بکنیم و اون دمایی که حالا خیلی بالا مثلا چیز نباشه، چون هرچی میزان مصرف سوختمون کاهش پیدا کنه قاعدتا آلودگی هوا هم کاهش پیدا میکنه. این یک مورد. دومین بحث این است که ما بحث حفاظت فردی، این که اگر گروه حساس، خب توی خانواده هامون اگر کودک هست، اگر سالمند هست، اگر زنان باردار هستن، اگر کسانی که بیماری تنفسی دارن، بیماری قلبی دارن، آسم دارن و دیابت دارن، حالا اینها بخش، یا حتی افراد چاق و افراد سیگاری، اینها جز گروه آسیب پذیر هستن. این افراد تو این شرایط نباید در فضای باز تردد بکنن. در صورت امکان خب اگه کاری دارن، ضرورتی هست، باید حتی از ماسک استفاده کنن، ماسک مناسب استفاده بکنن و میزان حضورشون هم توی فضای باز به حداقل امکان ممکن برسونن. افراد که ورزش میکنن تو این شرایط، حالا ورزش برای سلامتی اولین نکته که خوب هست و باعث سلامتی هست، اما تو این شرایط ورزش کردن، حالا اینکه تو فضای بسته ورزش انجام بدیم یا اینکه اگر فضای باز میخواد انجام شه زمانش محدودتر بشه. اگر روزانه مثلا یک ساعت ورزش میکردیم، اینا نیم ساعت انجام بدیم. دومین نکته اینکه ورزش در واقع محلهای انجام بشه که به دور از منابع انتشار آلنده هستن. گاهن من میبینم ورزشکاران عزیز، دوستان، جای ورزش میکنن که چسبیده به در واقع اتوبان هست، مثل جایی داره منوان پارک پردیسان.
بله.
این که دقیقا چسبیده به اتوبان هست و کلی منابع انتشار داره و متاسفانه خب هرچی ما فعالیتمون بیشتر بشه میزان ورود آلنده ها به ریه ما بیشتر میشه، پس ما بیشتر در معرض آلودگی هستیم. و مورد دیگه این که در حد امکان، تا حد امکان، آب بیشتر و مایعات بیشتری مصرف کنیم که دفع سموم اتفاق بیفته. و این یک مورد. بحث دیگه هم از مواد غذایی که حاوی ویتامین سی هستن، مرکبات، انار، سبزیجات تازه، موادی که حاوی ویتامین ای هستن، بحث اینا میتونیم استفاده کنیم. و در صورت امکان هم از دستگاه تصفیه هوا که استاندارد هستن، مجهز به فیلتر هپا هستن و مورد تایید وزارت بهداشت هستن، میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه توی فضای خونه حالا اون هوا تصفیه، هوا تصفیه شده به جریان میفته.
بسیار خب، خیلی متشکرم دکتر شاهسوانی، سپاسگزارم از شما و از شرکتتون در گفتگو.
خیلی ممنون، خداحافظ.
متشکرم. گفتگو کردم با دکتر عباس شاهسوانی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، در رابطه با وضعیت آلودگی هوا. اندازه‌گیری میانگین قند خون با نرم افزار بومی. فناوران ایرانی نرم افزاری برای سنجش تحلیلی قند خون طراحی کردند که دیگر نیازی به نوشتن قند توسط بیمار نیست و این طرح برگزیده شرکت‌های نوآفرین زنان بریکس شده است. افراد مبتلا به دیابت اغلب نوسان و افت قند خون را تجربه می‌کنند. محققان ایرانی با فناوری جدید در تحلیل قند خون توانستن در ثبت نوسان قند خون گام مهمی بردارن. این فناوری کمک می‌کند بدون نیاز به نوشتن میزان قند خون توسط بیمار، بتوانید به اطلاعات قند خون و همچنین گزارش‌های تحلیلی و کاربردی از قند خون بیمار دسترسی پیدا کنید. این گزارش‌ها به بیمار و پزشک کمک می‌کند تا وضعیت قند خون را به صورت کامل تحلیل کند. این دستگاه قابلیت ذخیره 880 تست قند خون در حافظه داخلی خود دارد. مهوش آبیاری، مدیر عامل این شرکت، در حاشیه مراسم تقدیر از زنان بریکس گفت: شرکت ما از سال 1385 تأسیس شده و در حوزه دیابت فعالیت داریم. تا سال 1400 از کشورهای مختلف واردات دستگاه تست قند خون را داشتیم، اما سال 1400 با توجه به اینکه واردات ما محدود شد، تولید دستگاه سنجش قند خون را در ایران انجام دادیم. آبیاری ادامه داد: تولید دستگاه تست قند خون به خودی خود جذابیتی ندارد. ما نرم افزاری به نام تحلیل قند خون را طراحی کردیم که به پزشک کمک می‌کند که میانگین قند خون بیمار را بداند و با این نرم افزار نیازی به نوشتن قند توسط بیمار نیست. موقع نوشتن قند توسط فرد ممکن است برخی قندهای بالا را ننوشته و پزشک از آن بی‌خبر باشد. این دستگاه 880 حافظه دارد و تمام قندها بدون هیچ نوع دخالت دست، فقط از طریق NFC که دستگاه را به تلفن همراه وصل می کند، تمام اطلاعات را در دستگاه قند خون ذخیره می کند و به تلفن همراه منتقل می کند و بیمار هم نموداری از این وضعیت خواهد داشت. درجه کمتر مصرف کنیم. هر جا که هستیم، در هر محلی که هستیم، با کاهش 2 درجه دمای هوای محیطمون میتونیم کمک کنیم همه هموطنانمون در اقصی نقاط کشور از نعمت گاز برخوردار باشند. در رابطه با فناوری ها در این برنامه صحبت کردیم و پیشرفت و اکنون قطار پیشرفت.
قطار پیشرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. اینجا قطار پیشرفت و من مینا گرشاسبی همسفر شما در دنیای شگفت انگیز علم و فناوری هستم. با هم بپردازیم به موضوع امروز. کاربرد فناوری نانو در زلزله. استفاده از فناوری نانو موضوعی که مورد توجه زلزله شناسان قرار گرفته. فناوری نانو در دو راستای مختلف میتونه از مخاطرات زمین لرزه بکاهه. 1. کنترل سازه ها و 2. جلوگیری از حرکت گسل ها. حرکات ناگهانی گسل هاست که باعث وقوع زمین لرزه های هولناک میشه. حرکات آهسته و مداوم تنها باعث حرکات جزئی شده و زلزله ای رو ایجاد نمی کنه. تحقیقات نشون میده که نانوذرات قابلیت از بین بردن یا کم کردن اثر گسل های فعال زمین لرزه ای رو دارن. تحقیقاتی که در برخی از کشورهای دنیا آغاز شده نشون میده که ذراتی که در حالت پودرهای نانویی در زمان سایش دو گسل پراکنده میشن میتونن به عنوان روغن بین دو گسل عمل کنند. زمانی که دو گسل در کنار هم حرکت میکنند، پودرهایی در مقیاس نانو از اونها ساطع میشه که به اعتقاد دانشمندان و محققان علوم زمین میتونن گسلها را صیقل کاری کنند و از اصطکاک آنها بکاهند. این فرضیه ایست که بین محققان مطرح شده و در حال بررسی است. محققان معتقدند که اگر این پودرهای نانویی را به گسلهای زلزله خیز و فعال تزریق کنند، میتونن تا حد زیادی فعالیت گسلهای فعال را کاهش بدهند. با فناوری نانو و امکان پیشبینی زلزله، استفاده از نانو حسگرها و تاکید بر ساخت این گونه ابزار باید مورد توجه زلزله شناسان قرار بگیره. بسیاری از اطلاعات که از زلزله های بسیار کوچک ثبت میشه مورد توجه قرار نمیگیره و هنگام ثبت زمین لرزه ها عمدتاً به رخدادهایی که از اندازه مشخص بزرگتر باشند توجه میشه. اساس این طرح با طراحی حسگرهای ویژه‌ای ارتعاشات زمین در مقیاس‌های بسیار کوچک را اندازه‌گیری می‌کنه و از این اطلاعات برای طراحی مدل‌هایی برای بررسی رفتار زمین و پیش‌بینی زمین‌لرزه‌های بزرگتر احتمالی استفاده می‌شه. ایده این طرح اینه که اطلاعات زلزله‌های بسیار کوچک را مورد توجه قرار می‌ده و شرط اون نیز در دسترس بودن نانو حسگرهایی است که بتونن این زمین لرزه های خفیف رو ثبت کنند. اگر اطلاعات این زلزله ها رو به طور مستمر و پیوسته ثبت و بررسی کنیم، میتونیم تغییرات رفتار زمین رو با توجه به داده های اطلاعات این نانو زمین لرزه ها قبل از رخداد زلزله های کوچک شناسایی کرده و با الگوبرداری از آن به مدلی برای پیشیابی زلزله دست پیدا کنیم. این روش مستلزم استفاده از نانو حسگرهای فوق‌العاده دقیقیه که بتونن لرزش‌های خفیف زمین لرزه‌های کوچک رو ثبت کنن. کاربرد نانو در مقاوم سازی و کاهش خسارات زلزله.
بازه‌های پایدار که ایده آن پس از سال‌ها به ثمر رسید و به اینجا رسید. دکتر صاحبی دانشمند ایرانی توانست پس از سالها تلاش اختراع خود را ثبت جهانی کند و نام ایران را بلند آوازه.
بعد از گذشته 22 سال و موفق شدم که برد امریکا را بگیرم برای ساختن چنین سازه‌ای. از مؤسسه کد ساختمانی امریکا ICC سرتیفیکت بگیرم. من بیشتر به خاطر ایران هم کردم، یه سربلندی برای کشورمون باشه و چون با آینده ایران من خیلی اطمینان دارم. اینجا مهد صنعت نانوتکنولوژی خواهد بود.
در این سازه دیگر نیازی به مساله ساختمانی که هم‌اکنون در ساخت و سازها استفاده می‌شود نیست.
این با صنعت نانوتکنولوژی ساخته شده، داره پالیمرهایی هستند که این دو نوع ماده رو به هم دیگه خود به خود به صورت اتمی متصل می‌کنند. یعنی هیچ راهی نیست برای جدایی این دو قسمت. با این نوع محصول میشه تمام ساختمان رو ساخت، دیوارها، کف، سقف. یعنی دیگه هیچ نوع وسیله مکانیکی مثل پیچ، میخ، نیلگرد، آهن، چوب به هیچ وسیله دیگری نیاز نیست.
سرعت در ساخت یکی از ویژگی‌های این سازه است. این بنای 50 متری در کمتر از 24 ساعت ساخته شده است. مقاوم بودن در برابر زلزله، ضد حریق بودن و مقاومت در برابر طوفان از مزایای دیگر این محصول است.
در مکزیک اجرا کردیم. یک زلزله به قدرت 7.2 ریشتر آمد و تقریبا میشه گفت شهر مکزیکی رو تخریب کرد، ولی هیچ صدمه‌ای به هیچ عنوان به این ساختمان ما وارد نشد.
این سازه به قدری سبکه، به قدری دارای فرکانسی بالا هست که با زمین حرکت میکنه. در یه ساختمان 4 طبقه ساخته شده از این، حرکت فوقانیش در طبقه 4 با کف بیش از 1 میلیمتر نیست. جدایی نداره چون همه ساختمان از این ساخته شده. یک پارچه است، یک تیکه است. تمام اتاق با هم چسبیده. همه با هم حرکت میکنن و زلزله رو تحمل میکنن.
جایگزین شدن تکنولوژی های مدرن به جای ساخت و سازهای سنتی چیزیه که دیر یا زود انجام میشه، اما مهم اینه که هر چه زودتر پذیرای این تکنولوژی باشیم.
همسفران قطار پیشرفت، تا سفری دیگر در پناه حق باشید.
در رابطه با هوش مصنوعی گفتگو میکنم با دکتر محمد هادی زاهدی، رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران. دکتر زاهدی، عرض ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر، در رابطه با این بفرمایید که ما چطور میتونیم استفاده از هوش مصنوعی رو در کشورمون در واقع به رایج‌تر کنیم؟ حالا بجز این کارهایی که در فضای مجازی میشه در قالب تصویر و فیلم.
بله، به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم دکتر فرهی و شنوندگان خوب برنامه روزانه رادیو گفتگو. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
متشکرم.
شما اشاره فرمودید در حوزه هوش مصنوعی، خب ما در حقیقت می‌خوایم در لایه‌های مختلف صحبت کنیم، از لایه‌های کاربردی سازی، لایه‌های تجاری سازی، لایه‌های توانمندساز و موضوعات مختلف دیگه. آنچه که امروز ما فکر میکنیم در کشور ظرفیت‌هایی هستش و ما با هوش مصنوعی میتوانیم این ظرفیت‌ها رو فعال‌تر کنیم، موضوعات کاربردی هستش که ما در انجمن هوش مصنوعی ذیل کمیته در حقیقت ارتباط سند با جامعه اونها رو در حقیقت پیگیری داریم میکنیم. مهمترین اینها حوزه‌هایی هستن که نقاط بالقوه کشور ما هستن. به عنوان مثال، همونطوری که خود شما بهتر میدونید، ما در کشور در حوزه زیست فناوری و فناوری‌های مرتبط با این حوزه خیلی جایگاه خوبی داریم، از کارهای بسیار خوبی که مثلا در پژوهشگاه رویان انجام شده و مجموعه‌های دیگه. لذا تلفیق حوزه هوش مصنوعی با این حوزه‌هایی که نقاط قوه ما هستند و ظرفیت‌های کشور هستند می‌توانند ما رو در این حوزه پیشران کنند. حوزه‌های دیگری که من می‌تونم ذکر کنم در حوزه سلامت و پزشکی هستش. سالانه در همین کشور خودمون اگر شما بررسی بفرمایید، می‌بینید صدها هزار میلیون ها در حقیقت داده مرتبط با حوزه سلامت داره تولید میشه، از عکس هایی که در مراکز سی تی اسکن و ام‌آر‌آی داره گرفته میشه تا آزمایش هایی که در آزمایشگاه ها داره تجویز میشه و انجام میشه تا نسخه های پزشک، دارو و داروخونه ها. مجموعه این داده ها اگر استانداردسازی بشه، کنار همدیگه قرار بگیره، ما میتوانیم از این داده ها برای ارتقاء سطح سلامت جامعه استفاده کنیم، از این داده ها برای کیفی سازی خدمات بهداشتی استفاده کنیم، از این داده ها برای رصد و پایش وضعیت سلامت جامعه مناطق مختلف در شهرهای مختلف استفاده کنیم. در ترکیب این حوزه مثلا زیست فناوری و داده های مثلا ژنتیک و هوش مصنوعی ما میتوانیم تجویزهای شخصی سازی داشته باشیم، یعنی برای هر بیمار متناسب با اون مثلا اطلاعات ژنتیکیش، متناسب با داده های گذشتش که در پرونده سلامت فرد وجود داره، میتوانیم تجویز شخصی سازی داشته باشیم. یکی از نقاط قوت کشور در حوزه صنعت، در کشور صنایع بسیار خوبی داریم، صنایع فولادی. اینها در حقیقت جایی هستند که اگر شما باز بررسی بفرمایید میزان صادرات محصولات ما در حوزه فولاد چقدر هست، در حوزه مس چقدر هست، تلفیق هوش مصنوعی و این صنایع همه حوزه هاست، در حوزه فرایندهای این فرایندهای سازمانی، در حوزه اتوماسیون و در حوزه تولید محصولشون بسیار میتونه کاربردی سازی باشه. من یکی از موضوعاتی که علاقمند هستم انشاءالله در کشور پیگیری بشه، مدیران ارشد کشور که در حوزه های صنعت هستن، ام از خودروسازهای ما، ام از فولادی های ما، حتی اونهایی که در حوزه های انرژی، در حوزه های پتروشیمی هستن، اینها بیان از هوش مصنوعی استفاده کنن. یک، برای تحلیل داده هاشون. ببینید یک جمله معروفی هست که احتمالا شما شنیدید، میگه امروز کشوری دیگه پولدار نیست که نفت داره، گاز داره، طلا داره، کشوری پول داره که از داده های خودش به خوبی توانسته استفاده کنه. لذا من پیشنهاد دارم این کارگروه های در این صنایع تشکیل بشه، در گام اول تحلیل داده هاشون رو انجام بدن، یک پارچه سازی داده هاشون، به اشتراک گذاری داده هاشون، استاندارد سازی داده هاشون، و بعد این داده ها در اختیار محققین و متخصصان قرار بگیره برای تدوین راهبردهای اونها. همه صنایع ما امروز نیاز به یک نقشه راه دارن. هوش مصنوعی نه فقط در حوزه های تولید بلکه در حوزه های هوشمندسازی و بهره‌وری در دنیا امروز تونسته جایگاه خوبی رو کسب کنه.
بله.
ما در کمیته کاربردی سازی و ارتباط با صنعت و جامعه 9 حوزه رو در نظر گرفتیم. حوزه صنعت و معدن که خودش شامل خودرو و فولاد مس میشه.
درسته.
حوزه کشاورزی، یکی از موضوعاتی که در کشور ما اهمیت بالایی داره بحث امنیت غذایی ما هستش.
بله.
بحث تامین اون در حقیقت رزق ما که گندم هستش، چگونه میتوانیم با داده های ماهواره که الحمدلله امروز ما ماهواره های خوبی در مدار زمین داریم و به صورت لحظه‌ای داده های خیلی خوبی برای ما ارسال میکنن، ما همین الان میتوانیم به دقت بگیم در کشور چه میزان کشت از چه محصولی وجود داره. ما میتوانیم با همین داده های ماهواره‌ای تحلیل کنیم که آیا زمین های کشاورزی ما، مزرعه های ما آیا در معرض یک آفت، بیماری، سرمازدگی هستن یا نه، و متناسب با اون بتوانیم سناریوهای تعریف کنیم. کارگروه انرژی رو داریم، کارگروه سلامت و مراقبت های بهداشتی، کارگروه بانک، بیمه و بورس، کارگروه علوم زیستی، کارگروه جغرافیا و موقعیت مکانی و کارگروه شهر هوشمند.
درست.
من به نظرم افرادی که علاقه من هستن، ما در انجمن اعلام کردیم که ساحت حوزه هوش مصنوعی ساحت فرارشته‌ای و بینارشته‌ای هستش، متخصصان از همه حوزه ها. ما این آمادگی رو داریم متناسب با هر کدوم از این حوزه ها با این عزیزانم در صنعت بنشینیم. اول سعی کنیم فرهنگ سازمانی، ارتقا اون سطح آگاهی مدیران ارشد، اینکه هوش مصنوعی چیست، بین هوش مصنوعی رو محدود نکنیم به چت‌بات هامون، به 4 ابزارها و دستیارها. هوش مصنوعی مبنای تصمیم گیری روز و فردای کشور هستش. ما این آمادگی رو داریم در انجمن از این مشورت نخبگانی بتوانیم در حقیقت به خدمت کنیم.
بسیار عالی دکتر زایدی، خیلی متشکرم از شما. با توجه به اهمیت موضوع حتما گفتگو رو با شما ادامه خواهیم داد در برنامه و در فرصت‌های دیگر، و اهمیت موضوعی که هوش مصنوعی داره چه برای حال حاضر و چه آینده نزدیک ما. اصلا در بفهمید دکتر، در حد 30 ثانیه بفهمید دکتر.
نمایشگاه تلکام الان در نمایشگاه دائمی برقرار هستش. من از همه علاقمندانی به حوزه ICT دعوت میکنم این نمایشگاه رو ببینن، دستاوردهای کشور و شرکت‌ها و بخش خصوصی رو حتما برن ببینن، مدیران حتما حضور داشته باشن، ببینن چگونه میتوانن از ظرفیت دانش بنیان‌ها در این زمینه استفاده کنن. اتفاقا انجمن ملی هوش مصنوعی ایران هم در همین تلکام یک حضور فعالانه داره. افراد بیان ظرفیت‌ها رو به اشتراک بگذارن و بدانیم که دنیا در تشکیل همین شبکه‌های نخبگانی میتونه پیشرفت کنه. ما به عنوان یک مجموعه غیر دولتی غیر انتفاعی اما دانشگاهی آماده همکاری با همه حوزه‌ها هستیم، از جمله رسانه ملی در بحث سواد هوش مصنوعی.
بسیار عالی، بسیار عالی. حتما از این ظرفیت در رسانه ملی استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنونم دکتر زیدی، سپاسگزارم از شما. ممنون، متشکرم.
شما هم در حقیقت تشکر میکنم.
سپاس.
همه شما آرزوی صحت و سلامتی دارم.
ممنون و متشکرم. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. به پایان این روزنه رسیدیم و خدا نگهدار.
دیگه رادیو گفتگو هستید، من روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه، سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند، سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسد
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینیو در دیداری که با آقای جونمند در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچهای غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچهای غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
شما که شنونده همین